مستحضرید که گفتگوی ما در این مرحله جستجو از سایر گفته ها غیر از فرمایش آقای آخوند و اگر آرایی باشه اون آرا. البته ما در همین قسمت حرف آقای آخوند متوجه شدی که در واقع با اندیشه اثبات آشنا شدی، یعنی معلوم شد که ادعی اجماع منقول را قبول دارند و مصداق خبر واحد فرض میکنند. عقیده شون هم اینه که چنین اجماعی کاشف از رأی معصوم علیه السلامه. مبنای کشف را هم یا دخول معصوم در مجمعین یا استلزام عقلی، استلزام عادی، استلزام اتفاقی یا تشرف می دونن. چنان که نقد اینها هم معلوم شد، یعنی در واقع با نقد مبنا خود اون اندیشه اثبات هم نقد شد. آقای آخوند چی گفت؟ فرمود که دخول معصوم در مجمع این که موهونتون جدن برای عصد غیبت به خصوص، استلزام عقلی هم مبتنی بر قانون لطف که باطله، استلزام عادی هم که اتفاق نمی افته، استلزام اتفاقی هم که لا ینفع، چون برای دیگران فراگیر که نیست، همگانی که نیست، تشرف هم که اصلا ایشون هیچی نگفت، یعنی اینقدر بی‌اعتنا بود که دیدید اصلا ردش نکرد، یعنی اونقدر ضعیف‌تر از اینه که بخواد ایشون رد کنه. ضمناً باز اهل تأمل باشید که انشاءالله هستید، یک نوع تفصیل هم که نه مطلقا رد مثل جناب آخوند، نه مطلقا قبول مثل اونایی که حرفشون آخوند نقد کرد، یک نوع تفصیل هم از گفته های ما استفاده می شد که بگیم اگر این اجماع مجتهد را و فقیه را به قرار برسونه، به اطمینان برسونه، سنده. حالا این قرار و اطمینان خودش موضوعیت داشته باشه مثل علم، یا به عنوان خیر و طرق. ولی اگر چنین قراری به فقیه ندهد، به هر دلیلی، گاهی ناقل آدم کثیر و نقلیه، گاهی اجماعات علل قاعده ادعا میکنه، گاهی، حالا این دیگه متعدده، هیچ. در واقع یک نوع تفسیر هم از کلمات ما استفاده می شد. البته این علل حساب شما داشته باشید، ممکنه ما روی این مستقر بشیم و ممکنه از این هم عبور کنیم، چیز دیگه بگیم، چون الان مرحله اظهار نظر ما نیست. در واقع دوستان این سرمایه ماست در این بحث، تا اینجا اندیشه اثبات، اندیشه انکار، مبانی اندیشه اثبات، مبانی اندیشه انکار که آقای آخوند بود، و این تفصیلی که بالاخره این وسط ما دادیم، اینا در واقع داشته‌های ما، سرمایه ما تا اینجاست. ببینیم دوستان، بزرگان دیگه، شیخ انصاری، میرزای نائینی، محقق عراقی، اصفهانی، این بزرگانی که معمولاً مرجع ما هستند در این بحثا، اینا چیزی دارن یا نه؟ البته بهتون بگم مراجعه به این بزرگان نه از این باب که ما با اندیشه های جدیدی آشنا بشیم، چون اونام همیناست دیگه، بالاخره یا مثبتن یا منکرن یا تفصیل میدن. البته ممکنه تفصیلشون تفصیلی که ما میدیم نباشه، یه تفسیر دیگه‌ای باشه، ولی بالاخره تو همین مایه هاست. بیشتر دوستان ما اون حواشی مطلب که گاهی گفته هایی در کلمات بزرگان هست یا یک دلیل جدیدی ممکنه پیدا بشه، لذا عنوان رو نگاه کنید، من نوشتم جستجو از سایر گفته ها و آرا، اینا گذاشتم برای فرار از این که شما بعداً طلبکار نشید که آقا آراء جدیدی ما ندیدیم، همینایی بود که آقای آخوند اشاره کرد. ما میگیم نه، گاهی گفته ها رو میخوام ببینیم. البته من تلاش میکنم تا ممکنه دیگه مشترکات رو ندیم، اونایی که آقای آخوند دیگه گفت دوباره مثلا تو رسائل هم هست، میدونید که اصلا تو رسائل بوده که اومده تو کفایه، رسائل بوده اومده داخل کفایه خلاصه شده با حفظ مشترکات. البته حتی الامکان بعضی وقتا برای ورود به بحث ناچاریم تکرار کنیم بحث بحثا رو مختصر، ببینیم بزرگان دیگه چیزی دارن ندارن و طبیعتا دامنه بحث جمع کنیم. خب به ترتیب زمان و به هر حال رتبه در بحث و سابقه تألیف از شیخ انصاری شروع میکنیم، گرچه بحث اجماع میدونید چون موکنش اهل سنتند از اونجا شروع شده. به قول شیخ انصاری اصل اجماع اونا هستند و اجماع اصل برای اونها، هم الاصل له و هو الاصل لهم، در اون عبارت پرمعنایی که شیخ در رسائل داره میگه این اصل در اجماع اونا هستند، آوردن وارد صحنه کردن، اصل به انگیزه اعتقادی و سیاسی آوردن دیگه، توضیح دادم قبلا، و چنانچه یه اصلی شد برای اونها که هم در مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح کنن اسمت امت رو و هم در مسائل فقهی مطرح بکنن که توضیحاتش گذشت. ببینید ایشون اولا معروفه، در کلاس ها گاهی شنیدید که شیخ انصاری در اصولش اجماع رو قبول نداره ولی در فقهش قبول داره، در بعد نظری رد میکنه، در بعد عمل که میرسد میپذیرد. بعدم این شعر رو میخونن، کلام اللیل یمهوهن نهار، و شب یه چیزی میگه ولی وقتی که گاهی آدم دیدید هزار و یک تصمیم شب میگیره، فردا صبح که تو صحنه عمل میاد بعضیاش انجام میده بعضیاش نمیده، بعضی از اون تصمیمی که نگرفته بود انجام میده. به هر حال اصلا اینو دوستان من مایلم چون به دیگرانم نسبت دادن، نظر شیخ هم نمیدونم با رسائل چقدر آشنایید، قطعا اگر تدریس نکرده باشید با یک بار خوندن سر کلاس ها این نکته رو به دست نمیارید. 5-6 جا به زنگاه های اظهار نظر شیخه در این حدود 18 صفحه، از اون صفحات قدیم ها حدود 40-50 صفحه، شاید بیشتر این صفحات جدید میشه، در این 50-60 صفحه جدید شیخ 3-4 جا اظهار نظر میکنه. اولا ببینیم این نسبت به شیخ درسته که ایشون اجماع منقول را در بعد نظر قبول نداره، بعد ببینیم در بعد عمل، چون این نکته در مورد آقای آخوندم اگر در حق شیخ صادق باشه در حق آخوندم صادقه، منتها چون آقای آخوند کمتر کتاب فقهی داره ما متوجه این نکته، یعنی اونایی که اشکال میگیرن نشدن. نائینی هم مبتلا به این مشکل و این محظوره، باز چون آقای نائینی کتاب فقهیش کمتره یا ما کمتر مراجعه میکنیم متوجه این تهافت نشدیم، وگرنه اگر ایشون هم مکاسبی داشت کتاب درسی بود و ما 4-5 سال میخوندیم همین اشکال به اونم گرفته میشد. این نکته ایست که دوستان اصلا نهی که حال ما برامون خیلی مهم باشه که آی شیخ تناقض گفته نگفته، بعد نظر بعد عمل، اینا تو این به اصطلاح ماجراجویی نکات علمی خوابیده که اونو ما میخوان دنبالش هستیم. ببینید مرحوم شیخ در یک مرحله می‌فرماید که اکثر قائلین به حجیت اجماع منقول مسئله را پیوندش زدن با حجیت خبر واحد. پیوندش زدن یعنی که یعنی گفتن هر سرنوشتی خبر واحد، خبر زراره محمد ابن مسلم سکونی، هر سرنوشتی خبر واحدی که گفته امام رو نقل می کند، هر سرنوشتی او پیدا کند، اجماع منقول هم اون سرنوشت پیدا میکنه. و چون خبر واحد حجت است، پس اجماع منقول به خبر واحدم حجته. خب میگه اکثر قائلان این حرف رو زدن، ولی به نظر من که شیخ انصاری باشم این گره زدن و این ملازمه درست نیست. رب قائلن که خبر واحد را حجت بگیره ولی اجماع منقول رو حجت نگیره. دوستان میتونید یه قائلی پیدا کنید برای این که همین دم دستمون باشه؟ آخوند دیگه، آخوند خراسانی، مگه یادمون رفته؟ آخوند خراسانی دیدید انشاءالله بعدا میخونیم ایشون حجیت خبر واحد رو قبول داره ولی اجماع منقول رو قبول نداره. وقتش هم که روشنه، خبر واحد زراره رأی امام رو داره مستقیما میگه، زراره محمد ابن مسلم دکونی، ولی صاحب ریاض که اجماعی رو نقل میکنه بعدش هم فتوا میده که معناش اینه که من دارم نظر امامم همینه، صاحب ریاض که رأی امام رو ان حسن نمیگه، ان حدسن میگه. ولی دا دوستان شیخ انصاری هم چون شاگرد فاضلش میگه ملازمه نیست، اینا رو نباید به هم گره بزنیم. اون خبر ان حسن، این خبر ان حسن. چجوری ما بگیم هرچه اونجا گفتی اینجا میگیم؟ ببینید از همینجا شیخ انصاری داره راهشو از قائلین به حجیت اجماع منقول جدا میکنه، یعنی از همینجا رگاهش پیدا میشه. ایشون دوستان ادامه میده، میاد در چند صفحه بعد خیلی هم مفصل، شاید خسته کننده دیده باشید رسائل را، بحث که میکنه میگه واقعش ناقلین اجماع مثل صاحب ریاض دیگران دلیلی ندارن موافقت امام رو جز از طریق حد، چون اینا که نمیتونن ادعای بگید آقا دخول امام رو در ضمن مجمعین که اینا هم خودشون دیده باشن، صاحب ریاض کجا و دخول امام در مجمعین اصل غیبت مثلا، تازه اصل حضورش هم اینجا نبود که امام در همین صحنه ها باشن یا طرف بفهمه، فقط میمونه حد. حد هم یه تعبیری شبیه آقای آخوند داره، حد هم یا استلزام عقلی داره یا استلزام عادی داره یا استلزام چی؟ اتفاقی داره. البته یه تعبیر دیگه هم اضافه میکنه که به همین که ما اضافه کردیم، میفرماید که استناد به اجتهادات و انظار، یعنی بر اساس یک مؤلفه هایی که خود صاحب ریاض داره، یک مؤلفه هایی که مفتاح الکرامه داره، رأی امام رو حدس بزنه. مرحوم آخوند دقت کنید جمع و جور ترش کرد، ایشون سه قسمش کرد، گفت یا بر مبنای لطف، بر مبنای قاعده لطف که گفت استلام عقلی درسته، یا بر مبنای لطف نیست ولی حدس فراگیر وجود داره، یعنی حدسی که اختصاص به صاحب ریاض نداره، به ناقل اجماع نداره، هر کس دیگه هم بیاد تو این گود همین حدس رو میزنه، بهش میگفتیم حدس فراگیر. آقای آخون چه تعبیری میکرد؟ عادتا یا حدس شخصی غیر فراگیر. آقای آخون تعبیر میکرد اتفاقا. من معتقدم مرحوم آخون یه مرحله برده جلو که اینجور اس دراش گذاشته و جمع کرده و ما از همین تعبیر آخون استفاده کنیم بهتره، عقب بر نگردیم. ایشون میگه اینا هیچ کدام مفید فائده نیست. حد قطعی قاعده لطف و پشت سر خودش داره که اثباتش مشکله. حد عادی، ببینید آخر داره میگیم حد فراگیر، ما چه سندی داریم که مثلا صاحب ریاض که حرف زد قصد داشته باشیم که دیگران هم حرف میزنن؟ حالا اگه نزدن چی؟ حد اتفاقی هم که ضابطه نداره، یکی حد میزنه یکی نمیزنه. ولی رایشون ببینید آخر کار میگه هیچی برای ما نمیماند که بخواهیم به او اعتماد کنیم و بگیم ناقل اجماع نظر امام را از روی حجتی که برای منقولون الیهم حجته، برای منقولون الیهم حجته، حاصل بشه. چنین چیزی نداریم. فقط دوستان دو تا استثناء داره آقای شیخ. ببینیم این دو تا استثناء که در کلمات کفایه نبود، این دو تا استثناء میتونه مثلا شیخ رو جزء مفصلین قرار بده، یا این دو استثناء هم راه به جایی نمیبرد و شیخ انصاری هم جزء کیا قرار میگیره؟ جزء مخالفین. دارید صفحه 273 رو؟ بله. اون پایین صفحه نگاه کنید. البته ایشان، باید آخر صفحه باشه دیگه، البته ایشان به عنوان مصداقی برای ملازمه عادی میگوید، به عنوان مصداقی برای ملازمه عادی میگه ازختمل فی حقهی، بله این احتمله، بله درست فرق نمی کنه ولی اینم درسته. من این احتمل فی حقهی، زمین در میگرده به ناقل اجماع، اگر در حق ناقل احتمال بره که تتبع فتاوا جمیع المجمعین، این یک، همه فتاوا رو گشته. دیدید دوستان دیروز ما رو این نکته حساس بودیم که ناقل اجماع بعضی وقتها داره از دیگران استفاده میکنه تازه، یعنی خودش هم نشسته سر سفره دیگران، سر سفره دیگران نشسته، البته بعضی وقتا هم خودش جستجو کرده رسیده. حالا ایشون میگه ناقل اجماع اگر بدانیم که رفته تمام فتاوا رو دیده، فرضم این است که آدم عادلی است، داره میگه چی؟ اتفاق الکل، میگه اجماعاً، بله صاحب جواهر دیروز گفتم خیلی وقتا میگه اجماعاً به قسمیه علیه، این ظاهرش اینه که من رفتم همه رو دیدم، ضمنی که دیگران هم گفتن. المستلزم عادتاً لموافقت الامام علیه السلام، بله اگر این طور باشه فالظاهر حجیت و خبرهی للمنقول الی، اینجا دیگه منقول الی نمیتونه دب به در بیاره، میگن آقا شما از جان مثلا ناقل چی میخوای؟ بله شما در مسئله شما یه مجتهد منقول الی چی میخوای؟ یه فقیهی مثل جواهر رفته تمام فتاوا را جستجو کرده و با یک کلمه که میگه اجماعا محصلا، او میگه که برای ما میشه منقول، همه فتاوا رو دیده، خب این دیگه عادتا مستلزم قطعه، یعنی اگر منقول الی قاطع نشه باید بگیم مریضه، مشکل داره. ایشون میگه این خوبه لکن نکرد قد عرفت چی؟ القطع بانتفاع هذا الاحتمال. این احتمال که انسان بگه فلانی رفته جمیع مجمعین رو، آخه دیروز من این حرفای دیروز خیلی کمک میکنه، گفتیم فقهای ما بعضی هاشون صاحب اثرن بعضی نیستن. این مجمعین نه یعنی نویسندگان ها، این مجمعین یعنی چه؟ یعنی چه صاحب آثار چه غیر آثار، چه اونایی که آثار منتشر دارن چه ندارن، چه اونایی که آثار باقی دارن چه ندارن، چه اونایی که چی چه اونایی که چی. خب چقدر انسان احتمال میده پشت این ادعای اجماع یک چنین جستجویی که یک مسئلهش یک عمر میخواد، یک مسئلهش یک عمر میخواد، تو واقعیت اینه دیگه، سفرها میخواد، سفرها میخواد. دیروزی که از دوستان خیلی عصبانی و الان نمیبینم اومده باشه که اینا چقدر کار میکردن، چقدر جستجو میکردن، ایشون فکر کرده بود که مثلا ما میخوام بگیم صاحب جواهر، اون بنده خدا گفته بود که ریشش زده تو مرکب، زده رو کاغذ، مثلا خدای نکرده و همچون حرفی، نمیدونم حالا چجور برداشت میکنن برده. نه اینجور که منظور نیست که ما حداقل رفقایی که میان بحث و مدتی میان فکر کنم از این جهت نتونن نقد بکنن که ما به آثار اونم مثل جواهر که همه رو به نحوی ریزخار این سفره میدونیم یا مفتاح الکرام. اصولا کسی خودش قلم زده باشه میدونه چقدر سخته واقعا. به قول یکی از دوستان میگفت که شما بردارید 100 صفحه، اصلا خیلی معذرت میخوام اون تعبیر نیم و اصلا 100 صفحه فوش بنویسید، اما این فوش ها تکراری نباشه، نظم منطقی داشته باشه که اون فوش سوم زمینش فوش دوم آماده کرده باشه و مستدل باشه این فوش ها. به هر حال از روی ساختار سطل و بخش و جنس داشته باشه، فقط همین اصلا حرف ناحساب، ولی با این استانداردها بنویسید تا کسی بخواد مطلب علمی بنویسه. واقعا یه وقت خدای نکرده دوستان بحث ما اینجور نباشه که خواسته باشین زحمت بزرگان چه در کتاب چه در درس چه در نوشته، و اثر وضعی عجیبی داره دوستان. احترام به متون، احترام به اساتید، احترام به بزرگان، چه حیان چه میتن. ما معمولا عادت داریم یه استادی که پیشش میری میگیم استادمونه، فرق نمی کنه شیخ انصاری استاد همه ما و شماست، یعنی تمام اون ملاکات استاد شاگردی پیاده میشه، صاحب جواهر، مفتاح الکرامه. ما تا باید رو حرفا دقت بشه، یعنی حرف یک کسی که حرف میزنه در ذهن معلوم بشه با مثلا یه حرفی نادانی بیرون قاطی نشه. اینها ما این انتظار رو داریم از دوستان. بگذرم ببینید حالا نمیدونم منظورتون از صغرا چیه، حالا من پیش نمیاد بر. پس ببینید شیخ انصاری یه دریچه ای باز کرد، گوش کنید، که این دریچه تو کلام آخون نبود. آخر آخون چوب حراج زد زیر حد فراگیر، حد عادی، یه چوب زد زیر حد عقلی گفت قانون رو تا قبول نداریم، یه چوب زد زیر حد عادی گفت اتفاق نمیفته، یکی هم زد زیر حد اتفاقی گفت این اتفاق میفته ولی به درد نمیخوره، اونیش که به درد میخوره اتفاق نمیفته، اونیش که اتفاق میفته به درد. شیخ انصاری یه دریچه ای باز کرد که بله یک راه داریم برای حد اتفاقی، که یک کسی زحمت بکشه، تلاش کنه، بره و مثلا فتاوا رو بگرده کذا و کذا، ولی فوری دریچه رو بست مثل آخون شد، گفت اینم که اتفاق نمیفته. خب یه دریچه دیگم باز میکنه، ببینیم این چه کار ازش میاد. نگاه کنید ادامه صحبت اینا خواندنیست، نه از خارج بگم، میگه قد یکون، و عین عبارتش رو ملاحظه میکنید، میگه بله قد یکون و نفس الفتاوا، التي نقلها الناقل للاجماع، اجمالا مستلزما لوجود دليل معتبر، سيستدل الاجماع المنقول بالحجيه بعد اثبات حجيه خبر العادل في المحسوسات الا اذا منعنا عن استلزام اتفاق ارباب الفتاوى عادتا لوجود دلیل لو نقل الینا لوجدناه تاما. ببینید اینم یه دریچه است، میگه که بعضی وقتها ناقل اجماع وقتی یه فتاوایی رو نقل میکنه، معمولا مصداق اینو میدونه کی باید مثال بزنیم؟ مصداق الکلامه. چون مصداق الکلامه فقط نمیگه بلا خلاف یا نمیگه اجماعاً مثل ریاض و مثل جواهر، بلکه میاد از کتابها نقل میکنه، دونه دونه کتابها رو میاره، شیخ طوسی در کتاب فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب، علامه کتابهاش، محقق کتابهاش، شهید اول و ثانی و دیگران کتابهاشون میاره. ایشون میگه بعضی وقتا وقتی ناقل اجماع مثل مفتاح الکرامه این فتاوا رو نقل کرد، من جستجوگر، منی که منقولون الی حساب میشم تو این روند، من جستجوگر قاطع میشم که یه دلیل پشت این قضیه هست، و الا چرا علمای ما با اون همه احتیاطی که میکردن که بی جهت فتوا ندن چرا این فتوا رو دادن؟ میدونی انسان هرچه کمتر هرچه بیشتر بگرده و کمتر دلیل پیدا کنه، از اون طرف هم ببینه علما اجماع دارن، بیشتر مطمئن میشه که یه چیزی پشت برده بگید آقا بوده. شما اگر یک مسئله رو دیدید علما اجماع دارن، بلا فاصله یه روایت برخورد کردید، بعدم دید این روایت بر مذاق شما معتبر نیست، این اجماع خیلی انسانو محکم قرص نمی کنه، چون خیالش راحت میشه که مستند همین روایت بوده، فرضم این است که این روایت شما قبول ندارید. ولی در یه مسئله تصور کنید فتاوا هست، 20 تا 30 تا فتوا از اربابان فتوا، کسانی که بی سند فتوا نمیدن، هر چه بیشتر گشتید کمتر دیدید سند برای این اجماع. اینجا انسان میتواند بفهمد که دلیلی بوده که لو نقل الینا لوجدناه چی؟ تاما. بالاخره اگر ضعفی داشت اینا هم فتوا نمیدادن، اینا هم رجالی بودن، هم حدیث شناس بودن، هم عرف بودن. لذایشون میگه گاهی وقتا از این جهت این اجماع به درد شما میخوره، و این اجماع دیگه حکم حفظ نداره، حکم حفظ داره، از باب این که دلالت میکند و هدایت میکند ذهن شما را به وجود دلیلی که لو نقل الینا لوجدناه تاما. ایشون میفرماید که البته این خوبه، اما چقدر اتفاق میفته، چقدر اتفاق میفته که ما با نقل فتاوا حدس قطعی یک دلیل محسوس بزنیم، حدس قطعی یک دلیل محسوس بزنیم. اصلا انکار نمی کنه ها که بگه اصلا واقع نمیشه، اما به شدت معتقده که این نادره، میگه قد یتفق. اینم از این. خب حالا بگم این دریچه باز ماند یا این دریچه هم بسته شد، شما چی میگید آقا این دریچه رو چی بگیم؟ باز. ببینید اینجور بگیم بهتره، البته ایشون دریچه رو نبست، ولی یه چیز هست، اجماع منقولی که ما رو برسونه به این که اینجا حتما یه دلیلی روایتی بوده که به دست ما نرسیده و در گذشت زمان از بین رفته، ممکنه اتفاقا بیفته، کاشف هم باشه، ولی باز حجیتش از باب اجماع منقول نیست. حجیتش از باب چیه؟ اون دلیلی که ما فهمیدیم، یعنی این اجماع میگه همچون دلیلی وجود داشته و الا علمای ما بی جهت اعتماد نمی کردن. پس باز نمیتونیم اجماع منقول به ما هو اجماع منقول، لذا عبارتی نوشتم بعد درد سر نشه، گفتم این باز از باب اعتبارش از باب اون دلیل نامکشوفه، یعنی همون دلیلی که این اجماع ما رو هدایت به اون میکنه، نه از باب خود اجماع منقول. لذا اگر بگیم این دریچه رو بست، حرف گزافی نگفتیم. من دوستان دوره اخیری که آخرین بار که رسائل رو تدریس میکردم، یک بار این به اصطلاح 20 صفحه رو از صفحات قدیم 18 صفحه رو اصلا با همین نگاه که صد رو زید، این نهی که براتون عرض کردم 7-6 جای رسائل هر کدام با 3-4-5 صفحه فاصله، ولی این مجموعه در رسائل وجود داره، همش هم که آدرس داره. حالا برگردیم، بعضی دوستانم دیر اومدن، گفتیم که به شیخ نسبت میدن که شیخ در بعد نظر اجماع منقول و قبول نکرده، در بعد عمل قبول داره. آیا این نسبت درسته یا نه؟ یکی باید در بعد نظریش ببینیم درسته یا نه، نکنه ایشون اجماع منقول رو قبول کرده بی خود بهش نسبت میدن. یکم در بعد عمل، حالا شما سوال میکنم تا اینجا ایشون در بعد نظر منکره یا موافقه؟ منکر، یعنی این نسبت درسته، این نسبت درسته. من یادم هست فکر کنم اون وقتی که میخوندیم رسائل رو، استاد مثلا قبول نداشت و همین رفته بود تو ذهنیت ما، تا اینکه تو تدریس ها من متوجه شدم که نه، این نسبت نه که یک جام اظهار نظر نمی کنه شیخ، 3-4-5 جا دازه، من درسته موردش نگفتم براتون، آدرس فقط دادم، نه به نظر ما شیخو باید از منکران قرار داد. ولی در مکاسب شما دوستان مایل هستم، حالا هر جای مکاسب رو میخواد، ترجیحاً مکاسب محرمه چون زود به زود بسرش عوض میشه، ببینید شیخ چقدر از اجماع یاد میکنه، حتما جز آچار فرانسه شیخ بل ادلت الاربعه، درسته یا نه؟ در وقت رشوه، در وقت سر، در وقت غیبت، در وقت دروغ، در وقت چی؟ در وقت چی؟ بل ادلت الاربعه. خب ادله اربعه یکیش چیه؟ اجماع. اجماعی که شیخ میگه محصله یا منقوله؟ شیخ اجماع محصل، اونم اتفاق کل که خودش میگه، اتفاق کل در همه اعصار، برای جن نمیتونه اتفاق بیفته تا برسد برای انس، اونم صاحبان آثار بدون آثار، آثار مکتوب بدون مکتوب، آثار باقی حرفی که دیروز زدین اینا داشته باشید، اینا همش اجماع منقوله. پس چی میشه؟ حالا غیر از اون لابلاها که ایشون یاد از اجماع میکنه. ولی دوستان این 3-4 خطی که میخوام عرض کنم دقت کنید، جاهای دیگه هم به دردتون میخوره. اگر یک فقیهی یک جا نام از اجماع برد، به 4-5 انگیزه که اونایی که فکر میکنن فقط به انگیزه استدلال به عنوان دلیل مستقله میان، این اشکال به شیخ انصاری میگیرن. البته این چیزیه که به ذهن بنده رسیده ها، ممکنه یک کسی وقت بیشتری بذاره یا ذهن تیزتری داشته باشه، یه مواردم او پیدا کنه، شما فکر کنید ببینید میتونید اینو مثلا 4-5 تا رو به 7-8 تا برسونید. ببینید عبارت یه جوریست که اگر رو خود عبارت نخونیم بعد تو مطالعه اونجور که باید مطلب دست نمیاد، وسط صفحه دیگه. اما این گفته که در فقه ایشان از اجماع منقول عبور نمی کند جای تأمل دارد. بله پیدا کردید که ابتدا باید فقه ایشان رو از این جهت جستجو کرد، اینکه اولا باید جستجو بکنیم که البته ما این براتون کردیم دیگه، این حالا همین اشاره کافیه، اما از اینجا دقت کنید، ضمن این که یاد کردن از اجماع منقول در یک مسئله، گاه این فکر کنم 5 تا گاه ما داریم، گاه به جهت استشهاد استیناس و تأیید است نه استدلال، در واقع دلیل مسئله امر دیگری است. ببینید دوستان، علمای ما وقتی که میخوان مطلبی رو به کرسی بنشانند، خود ما همینطور هستیم، گاهی وقتا برای مطلبمون دلیل میاریم، گاهی وقتا چی میاریم؟ استشهاد میکنیم شاهدی که ببین مثلا معید یا رفع وحشت استیناس دیگه. میدونید چه جور شد من به این نکته؟ من دیدم که علمای ما با همه دشمنی به حقی که با قیاس دارن، گوش میکنید، از اونجا ما منتقل شدیم به اینجاها، با همه سر ناسازگاری که با استحسان دارن، با همه مخالفتی که با استصلاح سنی دارن، دیدیم خیلی وقتها در کلماتشون اینا وجود داره، علامه وجود داره. انشاءالله فقه و مصلحت رو بعدا ببینید، موارد که من آوردم اینا از استصلاح استفاده کردن، استیناس استفاده کردن، مثلا نشاط نویسندگان ما اینا رو به عنوانی که نگاه کنید فقهای شیعه هم قبول دارن. فکر کنم همین دیروز بود داشتم یه جایی رو میخوندم که یه مقاله بود مالی یه نفر بود داشتم میخوندم که این علما از عقل از قیاس در گذشته استفاده میکردن، ولی هرچه زمان آمده جلو استدلال های عقلانی، حالا اون تعبیر میکرد عقلانی، ولی منظورش همین قیاس ها و استحسانات و استصلاح اینا بود، فاصله گرفته و میخواست بگه اونا فقهشون طبیعی تر بوده. ولی دوستان دقت کنید، این نکته هست که اینها به عنوان دلیل اصلی نیست. بارها خود من این کارو کردم، دیدم اینا یک دلیل اصلی میارن، بعد یک اعتبار عقلی هم میارم. مثلا ابن جنید میگه قاضی به علمش عمل نکند چون دلیل نداریم، باید احتیاط کند، و اگر به علمش عمل کند متهم میشه، به مرور زمان مردم پشت سرش حرف میزنن. دوستان ببینید چطور خمید کرده هم، اولی چیه؟ چون دلیل نداریم، جای احتیاطه، چون میدونی لا ولایت لعه این دلیله. این دومی کیه که اگر این کارو بکنی متهمت میکنن، این که این چی چیه، این عقل، این قرآن، این حدیث، این چیه، یه چیز ذوقی. البته بد نیستم، بد حرفی نیست، اما این سند فقهی نمیتونه باشه. بعد اون کسی که فقط خبر نداره میگه نگاه چقدر ابن جنید به قول اون آقا پراگماتیسم عملگرات، چقدر اعتبارگرات، چقدر فقهش به واقع نزدیکه، دیگه دقت نمی کنه که اون این اجماع همین سرنوشته داره ها. گاهی وقتا اجماع، بله اگر کسی به اجماع منقول تمسک کرد و هیچ دلیلی قبلش و بعدش و اینا نیاورد، اون یه حساب دیگه داره. اینو داشته باشید تا فردا. از این فرضی رو که شیخ فرمودن سال